بسم الله الرحمن الرحیم. اول یه نکته رو از این بحث این دو سه روز قبل بگویم و بعد بحث خون رو مطرح کنم. بحثمون درباره این بود که اگر کسی حدثی ازش سر زده و وضو هم سر زده، هم وضو گرفته هم حدث، ولی نمیدونه کدام مقدم بوده کدام مؤخر، که دو سه جلسه این بحث رو مطرح کردیم. اینو باز دارم تکرارمونه چون این نکته خیلی مهمه. سا یه مرتبه گفتیم کسی تاریخ یک حادثه رو میدونه، تاریخ دیگری رو نمیدونه. میدونه ساعت 12 وضو گرفته، حدث رو نمیدونه 11 بوده یا ساعت 13 یا برعکس، حدث رو میدونه ساعت 12 بوده، وضو رو نمیدونه ساعت 11 بود یا ساعت 13. در اینجا اینطوری گفتیم، گفتیم اون چیزی که تاریخش معلومه استصحاب تو اون جاری میشود و چیزی که تاریخش مجهوله استصحاب جاری نمیشود. پس اگر که هم حدث هم وضو هر دو مجهول و تاریخند، میدونه وضو گرفته اما کی بود نمیدونه، دستشویی را میدونه اما نمیدونه کی بود، اینجا هیچ کدام استصحاب توش جاری نیست، برای نمازهای آینده باید وضو بگیره. اونجایی هم که یکی رو تاریخش رو میدونه تاریخ دیگری رو نمیدونه، هر کدام رو که میدونه استصحاب جاری میشود، هر کدام که نمیداند استصحاب جاری نمیشود. همه اینا رو تکرار کردم برای این یک کلمه که حالا میخوام بگم. شرط استصحاب اینه که در زمان شک نقض یقین به شک نشود، به طوری که اگر نقض یقین نشود خود یقین سابق الان جاری بشود. ولی اگر که اینجوریه که اگر نقض یقین نکردیم خود یقین سابق نیست، یه یقین دیگریه، اینجا استصحاب جاری نمی شود. حال یه دو سه تا مثال عرض میکنم. کسی فرض کنی صبح برای نماز وضو گرفته، الانم شک داره وضو داره یا نه، اینجا میگیم استصحاب جاری می شود. یعنی چی؟ یعنی اگر بگه که الان لا تنقض الیقین به شک، بعد بگوید که استصحاب میکنم وضو دارم، این وضوع همون وضوع صبحی است، این وضوع جدیدی نیست. میگه صبح وضوع داشتم الان شک دارم استصحاب میکنم، استصحاب نتیجه اینه که همون وضوع باقی است. اما اگر استصحاب معنیش این شده صبح قبلا وضو داشته، الان که استصحاب میکنه میگه الان وضو دارم، اما وضو حالا غیر از وضو صبحیه. اگه وضو حالا غیر از وضو صبحی بود این اصلا استصحاب نیست، این باطله. ما نحن فیه اینجوریه، اگر کسی ساعت 12 رفته دستشویی، ساعت 12 ظهر حدث ازش سر زده، اما نمیدونه وضوش ساعت 11 بوده یا ساعت 1 بوده، حالا ساعت 2 باید چیکار کنه؟ گفتیم استصحاب حدث بکنه. استصحاب حدث بکنه یعنی میگه که ساعت 12 بی وضو بودم، الان شک دارم وضو دارم یا ندارم، همون بی وضوی رو استمرار میده، همون حدث رو میگه حالام هستش. اما اگر بخواد استصحاب طهارت بکنه، استصحاب وضو بخواد بکنه، چون وضو هم گرفته دیگه، اما نمیدونه ساعت 11 بوده یا ساعت 1 بوده، نه حدث ساعت 12، حدث رو بشه نه نه، حالا میخوام میگم که چرا تو وضو جاری نیست، تو حدث جاری هست. اینو دارم میگم، وضو رو استصحابش گفتیم اشکال نداره دیگه، ساعت 12 وضو گرفته، نمیدونه ساعت 1 حدث ازش سر زده یا ساعت 11، استصحاب حدث میکنه، همون حدث رو میگه باقیه. ولی اگر بخواد استصحاب وضو بکنه، فرض اینه که ساعت 12 حدث سر زده، اما میدوندم یه وضو گرفته دیگه، حالا یا 11 یا 1، اگر وضو ساعت 1 باشه، ساعت 1 بعد از ظهر، ساعت 2 که استصحاب وضو میکند، این همون وضو ساعت 1ه، همون وضو است داره ادامش میده، درست؟ میگه همون وضوع باقیست. اما اگر که وضوع ساعت 11 باشه، اگه وضوع ساعت 11 باشه و حالا استصحابش بکنه، یقین داره که این وضوع اون وضوع نیست، چون وضوع ساعت 11 ای یقینا ساعت 12 باطل شد، درست؟ چون ساعت 12 حدث سر زده دیگه، وضوع ساعت 11 یقیناً 12 باطل شد. اگر الان میگوید وضوع دارم، این وضوع جدید باید باشه. این علت اینه که میگیم استصحاب وضوع جاری نیست. خب میدونم همین، خب بلی با شرایط استصحاب این بود که یه یقین صادق میخواییم و یه شک لاهه. خب این هم تو وضو هست هم تو حدث، تو هر دو تاشه. خب همین، این اصلا 3-4 روز داریم روزه میخونیم، بر همین حرف سر اینه که هر دو تا، هم وضو هم حدث، هر دو حالت سابقه یقینی دارن، شک لاهق هم دارن، اما یکیشو میخواییم بگیم درسته، یکیش باطله. خب دلیلش این بود که حالا گفتم ما، خب دلیلش این بود که گفتم ما، ببینید اگر که ساعت 12 حدث سر زده و یه وضو هم گرفته، نمیدونه 11 یا 1، اگر حدث رو استصحاب کنه، الان که محدثه، این همون حدث 12 ایه، نه حدث جدید، آها همون یقین سابقه، این همونه دیگه، حدث حدث ای، حال حدث، حال که بزرگ نگفتم، حالا سب کنی حدث رو دارم میگم، خواهنو که من نگفتم، شما یه علم غیب داری که من چی میخوام بگم. ساعت 12 یقینا حدث ازش سر زده، ساعت 1 را شک داره حدث از بین رفته یا نه، ساعت 2 هم استصحابش میکنه، پس این اون حدث باقیست، این مال استصحاب حدث. خب اونه که حالا اصلش قبول نداره، اونه که هیچی، حالا اینه که قبول داره. و اما اگر خواستیم استصحاب وضو بکنیم، درسته که من یقینا یه وضوعی گرفتم و الانم شک دارم، پس بینه ارکان استصحاب تمامه. اما میگیم استصحاب جاری نیست. چرا جاری نیست؟ چون یقینا یه وضوعی گرفته یا ساعت 11 یا ساعت 1. اگر ساعت 11 وضو گرفته باشه، الان که استصحاب میکنید میگوید وضو دارد، این وضو اون وضو نیست، یه وضو جدید باید باشه. چون فرض اینه که ساعت 12 چی شد؟ حدث سر زد، باطل شد. پس وضوی ساعت 2 وضوی ساعت 11 نیست. بله، اگر فرضاً وضوش ساعت 1 بوده، ساعت 2 این وضو همون وضوه. این علت این شده. ساعت 11؟ نه، حدث گفتیم ساعت 12. آردیه گفتیم این مطلبی این مطلبی که گفتم به قول آقای دوزدوزانی، خدا رحمتش کنه، رضوان الله علیه، گفت از زمان حضرت آدم تا حالا کسی این حرفو نزده بودا. خیلی خوب، مسئله بعدی. ابتدا من مسئله عروه رو میخونم، بعد فرمایش آیت الله خویی. عروه صفحه 20 مسئله 7، درباره این که یه خونی که در بدنه آیا پاکه یا نجس، و اگر مثلا یک خونی رو شما به لباستون دیدید، مثلا داشتید قصابی هم میکردید، حالا نمیدونید این خون موقعی که سر حیوان رو بریدید این اون خونه که به لباستون مثلا اصابت کرده، یا خونیه که نه داخل بدن حیوان بوده سو به بدن شما اصابت کرده. عروه میفرماید که اما دم المتخلف فی الذبیحه، خونی که توی ذبیحه باقی میمونه بعد از اینکه سرشو میبرند، خونی که توی مرغ یا گوسفند باقی میمونه. اذا شک فی انه من القسم الطاهر او النجس، اگه شک داریم این خونه طاهره یا نجسه، فالظاهر الحکم به نجاستهی، ظاهر اینه که هر وقت شک داریم باید بگیم خون نجسه. عملا بالاستصحاب میگیم که استصحاب میکنیم این خون یه موقعی نجس بود الانم نجسه. و این کان لا یخلو ان اشکاله، گرچه یه اشکالی هم دارد، حالا عروه میگه ها، و یحتمل تفصیل بین ما اذا کان شک و من جهت احتمال رد نفس و یحکم به طهاره. احتمال داره اینجوری بگیم وقتی شک دارید که این خون پاکه یا نجسه، اگه به خاطر اینه که شک دارید که آیا سر حیوانو که میبریدم این حیوان یه دفعه نفس کشید که خون برگرده تو بدنش، اگر که احتمال میدید که نفس کشیده خون برگشته و خون نجس رفته تو بدن، اینجا حالا که شک دارید باید بگوید اصل آن است که نفس نکشیده و حکم کنیم به این که این خون پاکه. فیحکمو به طهارت لاصالت عدم رد، اصل اینه که نفس نکشیده یا خون بر نگشته. ولی و بین ما کان لعجل احتمال کون رأسهی علا الوین، اگر شک دارید که این خون پاکه یا نجس، به خاطر اینکه احتمال میدم سر گوسفند و وقتی میخواستن ببرند سرش بالا بوده، همه خون از بدنش خارج نشده، اگه این احتمال رو بدید اینجا این خونه نجسه، پس اگه احتمال میدید که نفس کشیده خون رفته تو شکمش، اینجا خون پاکه. اما اگر که احتمال دادید سرش بالا بوده، اینجا خون نجسه. چرا؟ چون وقتی احتمالا سر حیوان بالا باشه، شک دارم به مقدار کافی خون ازش خارج شد یا نشد. اصل اینه که خون خارج نشده، پس این خونی که تو شکم حیوانه نجسه. همین رو میخوام بحث کنم. خب این یک مسئله عروه. امام خمینی هم اینجوری حاشیه زده به عروه، فرموده بل یحکم به طهارته، حکم میشه به اینکه این خون پاکه. بل اصول التی تمسک بها لا اصل لها، این اصولی رم که سید یزدی فرموده این اصول اصل ندارند. شک داریم این خون پاکه یا نجس، از صلات و طهارت جاری میشه ده میگیم پاک. یک مسئله دیگرم اینه که حالا همین دیگه، حالا صبر کنی، حالا هنوز چیزی نگفتی، فقط امام و سید تو عبارتش دو تو استصحاب مطرح کرد. امام میگه این استصحاب لا اصل له، یعنی اصالت و طهارت دارد جاریه دیگه. خب مسئله دیگرم اینه که اگر کسی آمپول زد و یقین داشتیم که این آمپول داخل بدن به خون اصابت کرده، یقین داریم، اما حالا هم که آمپول خارجش کردیم خونی همراهش نیست، این آمپول نجس شده یا نشده؟ و به عبارت دیگر خون داخل بدن نجسه یا خون داخل بدن پاک، حالا چه بدن انسان یا حیوان؟ توی این مسئله آمپول یا هر چیزی مثل آمپول که داخل بدن به خون اصابت بکنه و بعد که خارج میشه خونی همراهش نباشه، اینجا تقریبا ها نظر همه اینه که احتیاطاً این رو باید بگویید نجسه. احتیاطاً باید بگیم نجس هست. چرا؟ خب این حالا فتوا، اما حالا اصل این بحث که حالا توضیح بدم اصل خون پاکه یا نجس، تو وقت بعد ببینیم حالا ارتباطش با بحث ما چی میشه. خیلی از فقهای قدیم گفتند که خون مطلقا نجسه، چه داخل بدن چه خارج بدن. مشهور اصلا اینه، خون داخل بدن نجسه. فقط گفتن که یکی از مطهرات خروج خون از بدن، یعنی حیوان الان این خونی که تو بدنشه نجسه، اما یکی از مطهرات اینه که سرشو ببرید به مقدار متعارف خون خارج بشه. اگر که این خون به مقدار متعارف خارج شد، این مطهر خونهاییه که باقی میمونه. به عبارت دیگر خروج حد متعارف خون مطهر خون باقی مونده است. حالا یا اینجوری بگیم خروج این، یا اینکه اصلا اینطوری بگوییم خون مطلقا نجسه، اما خون وقتی که یه مقدار شد خون مسفوح، این میشود نجس و خون متخلف میشود پاک. به عبارت دیگه تو قرآن کریم 7-8 آیه هست درباره دم. این آیاتی که درباره دم هست معمولا میفرماید خون حرامه، نمیفرماید نجسه. حرمت علیکم المیتت و دم، این معنیش اینه که خون خوردنش حرامه، نه اینکه خون نجسه. اما فقط یک آیه شریفه فرموده که او دمن مسفوحن فَإِنَّهُ رَجِسٌ اُدَمَنْ مَسْبُوحًا. دم مسبوح و فرموده رجس. مسبوح هم یعنی خونی که میریزد، خونی که وقتی سر میبرن خون میریزد، خونی که سر حیوانو ببرن بریزه، این خونه نجسه. بله فنه و رجس و رجس خود رجس چرا هست؟ رجس به من نجس هست. نه این مشکل نده، نه نه رجس به معنی پلیدی، من رجس به معنی رجس به معنی نجس. بله خب پس ببینید اون که آیه شریفه فرموده نجس، دم مسفوح را فرموده نه دم. پس میشه اینجوری بگوییم، بگیم که ما دلیلی نداریم که خون نجسه، دلیل داریم که خون ریخته شده نجسه. حالا اگر یه خونی را شک داشتیم که جزء اون خونای ریخته شده است که بشود نجس، یا جزء خونیه که متخلف تو بدنه که پاک باشه، یا مثلا حالا کسی مرغ میخره، گوشت میخره، این گوشت خون بهش هست که نمیدونیم جزء اون مسفوح هست که نجس باشه یا جزء متخلفه که پاک باشه. ولی اگه اونجوره اول بگوییم، اگه اول بگوییم که خون مطلقا نجس است، بعد بگویید که مسفوح بودن مطهره، اون موقع میگم این خون یه زمانی نجس بوده، حالا شک دارم مطهر آمد یا نیامد، اصل عدمشه ها. الان هم همی اروپایی ها میخورن دیگه. خب آیت الله خویی تو کتاب مصباح الاصول صفحه 191 میفرماید که بمن متفرعات هازل کلام، یکی از فروعات همین بحث خودمون، همین بحث استصحاب و شک تو این دوتاست، مسئله دوران امر بین کون دم من المسفوح و من المتخلف. این خونی که حالا مثلا مرغی میخرید یه خونی داره، نمیدونه این جزء متخلفه یا مسفوحه، پاک یا نجس. بناءً علی کون دم مطلقا نجسن ولو فی الباطن، بنابراین که خون مطلقا نجسه ولو تو باطن، کما هو المعروف، یعنی معروفم اینه ها، یعنی خونی که الان تو بدن نجسه. ولذا یعدون خروج دم المتعارف من المتحرات، به همین جهت هم میگوین خروج دم از متحراته، از متحراته، یعنی پس این خون نجسه، اما اگه اون خارج شد وقتی این میشه پاک. لکونه متحرن لدم المتخلف، چون این خونی که خارج میشه این متحر اون خونیه که باقی میمونه. فاذا راینا دمن فی صوبنا، وقتی تو لباسمون یه خونی رو دیدیم و شککنا فی کونه من المسفوح او من المتخلف، نمیدونیم این جزء اون خونه مسفوحه یا متخلفه، فربما یقالو به جریان استصحاب نجاسته، شاید کسی اینجا بگه استصحاب نجاست جاریست، این خون موقعی که تو بدن حیوان بود که یقینا نجس بود، شک دارم موقعی که سر حیوانو بریدن این خون متحری برش پیش آمد یا نیامد، استصحاب نجاست جاری میشه. لأن الدم كله نجس ولنا یقین بطهارة الدم المتخلف و نشک کفی انتباقه علا ها زدن و یجری استصحاب و نجاسته، میگیم که یه حادثه این بود که این خون نجسه تو بدن حیوان، یه حادثه اینه که موقعی که سرشو بریدن یه خونهای خارج شد که اونا نجسه و متحر خون باقی مونده است، این را شک دارم جز کدامه. ولا یقده فیه احتمال و انتباق العنوان لذکان متعلقن للیقین به طهاره. بعد اینو آی خوی بنوانه روبما یقال گفته، بعد خود ایشون فرموده که بلاکن در ما نحن فیه، ما یک استصحاب موضوعی داریم، استصحاب موضوعی هم اصل عدم خروج این دم من از ذبیحه، اصل آن است که این خون از ذبیحه خارج نشده. اگر که این خون از گردن حیوان خارج نشده یعنی این خون پاکه، این میشه اصل موضوعی مقدم است بر اون استصحاب و این حرف. این حالا تا اینجا فرمایش آیت الله خود. حالا با اون توضیحی که دادم جوابش روشنه، ولی ان شاءالله فردا میگم.